حافظ خوانی با رضا ضیا. غزل 19 قزوینی، 18 نیساری، 27 خانلری، 30 ایوازی و 20 سایه. ای نسیم سحر، آرامگه یار کجاست؟ منزل آن مه عاشق کش عیار کجاست؟ شب تار است و ره وادی ایمن در پیش، آتش طور کجا، موعد دیدار کجاست؟ هر که آمد به جهان نقش خرابی دارد، در خرابات مپرسید که هوشیار کجاست؟ آن کس است اهل بشارت که اشارت داند. نکته ها هست بسی، نکته ها هست بسی، محرم اسرار کجاست؟ هر سر موی مرا با تو هزاران کار است، ما کجاییم و ملامتگر بیکار کجاست؟ عقل دیوانه شدن سلسله مشکین کو، دل ز ما گوشه گرفت ابروی دلدار کجاست؟ باده و مطرب و گل جمله مهیاست، ولی عیش بی یار مهنا نبود یا مهیا نبود، یار کجاست؟ حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج، فکر معقول بفرما، گل بی خار کجاست؟ یه بیتم در قزوینی و سایه اضافه است که باز پرسید ز گیسوی شکن در شکنش، کین دل غم زده سرگشته گرفتار کجاست؟ فعلاتون 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 فعلات. میبینید که ردیف شعر کجاست و قافیه عیار و یار و این هاست و متأثر از این شعر سعدی هم هست که خرمان بقعه که آرامگه یار آنجاست، راحت جان و شفای دل بیمار آنجاست. اصلا یه جور گفتگو با اون غزله، یعنی اون میگه آنجاست آرامگه یار، ولی حافظ گوی قبول نداره و میپرسه این که گفتند آنجاست ما نیافتیم و تو بگو که کجاست. این سوال که یار کجاست پرسشیه که در ادبیات عرفانی ما بسیار تکرار شده. ای نسیم سحر، آرامگه یار کجاست؟ نسیم سحر مثل همون باد صبا و اینا پیام آوره بین عاشق و معشوقه و ازش میپرسن نسیمی که در سحرگاه میاد و که تو خبر داری، تو در عالم داری میگردی، تو بگو که آرامگه یار کجاست. آرامگاه امروز به معنی مزار و مقبره است، آرامگه یا آرامگاه به صورت کنایه، یعنی جایی که آدم محل آرامششه دیگه، ولی در اصل به معنی وطن، بوم و آرامگاه تو فردوسی و شاهنامه اینا داریم، در به معنی خانه و اینا هم هست، در متون دیگه هم هست، اینجا هم همینجور. وطن و منزلگاه آن یار کجاست؟ منزلگاه، باز منزل به معنی محل نزوله، یعنی محل پیاده شدن، امروز به معنی خونه به کار میره، ولی منزل یعنی جایی که یار اتراق میکنه. آنجا کجاست؟ منزل آن مه عاشق کش عیار کجاست؟ حالا ببینید چقدر تناسبات ریخته در این بیت. اولا ماه منزل داره از نظر نجوم قدیم، دارای 30 منزله که هر شب در یه منزلگاهی قرار داره و این منزل آن ماه ایهام هم داره، منزل لولی عاشق کش عیار هم میتونست بگه، ولی میگه منزل آن مه عاشق کش که ماه با منزل در اصطلاحات نجوم قدیم تناسب داشته باشه. پس منزل و آرامگاه از طرفی با هم در تناسبه، از طرفی میگه عیار. عیار حالا لغویش هم گفتن از عیار فارسی به عربی رفته، هم گفتن صیغه مبالغه است در عربی به معنی بسیار رفت آمد کننده و تندرو و سریع و سیر و مجازن حیله باز و تردست و چالاک و اینا، که همه اینا اینجا تناسب داره. و عیاران یه طایفه‌ای بودن، دکتر حمیدیان به خوبی توضیح دادن، از قرن دو و سه شروع شدن و طبقات پایین یا متوسط یه جور شبیه به داشمشتی ها و اینا بودن، منتها به محرومین رسیدگی میکردن و شبکه های منظمی داشتن و ویژگی های خوبی مثل رازداری و فتووت و راستی و پاکی و اینا داشتن. در سیستان و اینا بیشتر بودن اینا و میرفتن کاروان ها رو محافظت میکردن در برابر دزدان، هرچند خب خود اینم گاهی شبیه به باجگیری میشده، یعنی یه جور اینی که بایسن و حفاظت کنن مثل که اجباری بود. الان هم تو این کنسرت حالا تا چند سال پیش که بود که گفتن که باید حتما حضور داشته باشیم برای حفظ امنیت از طرف نیروهای نظامی اینا و پولش هم میگرفتن، گفتن ما هم باید بیایم هم باید پولش بدیم. اینا هم یه همچی چیزی داشتن و این کاروان ها رو یه جوری اجباراً اسکورت میکردن گاهی و تشکیلاتشون هم گفتن هر 10 تا یه عریف داشتن، هر 10 تا عریف یه نقیب داشتن، هر 10 تا نقیب یه قائد یا سرهنگ داشتن، هر 10 تا قائد یک امیر داشت و شب گردی و شب روی میکردن و با شرطه و داروغه و اینا درگیر بودن با مامورای دولتی و زندگی پادر هوایی داشتن که اهل زن و زندگی و اینا خیلی نبودن و بیشتر به همین حتی عیاریگاهی به معنی ولگردی و اینا هم هست. و این داستان های عیاران چند تا ازش داریم، معروف ترینش سمک عیاره که همین دکتر خاندری تصحیح کرده، 5 جلده و یه جلدم شهر سمک انگار با عنوان اونم چاپ شد اضافه بر اون. خیلی مفصله، داستان عامیانه است. داستان عامیانه خب زبان خیلی ساده‌ای داره، اصلا ممکنه باورتون نشه که اینا مثلا مال قرن 6 و 7 و اینا، خیلی زبان ساده‌ای داره، انگار یه کسی مثلا 50 سال پیش اینا رو گفته، چون زبان عامه مردم بوده و همین چیزی که مردم حرف می‌زدن. و اول از همه از نظر بررسی نثر خیلی جالب، از نظر داستانی هم خیلی جالبه. این سمک عیار که به نوع قهرمان داستان اون سمک عیاره، خودش مثلا شخصیت جالبی داره، یه جور ضد قهرمانه، یعنی مثل رستم نیست که کارش خیلی درست باشه، حالا یه ضعفای کوچیکی هم داشته باشه، نه گنده کاره و اصلا به قول چیز گفتن عرقه. دکتر حمیدیان میگن معادل عیار اصلا میشه گفت عرقه یا 7 خط گذاشت. و این هم یه همچی چیزیه، خیلی کارا رو میگه من حلش میکنم، بعد میره گند میزنه خودش گیر میفته و یه طنز قشنگی هم داره این داستان، هرچند خط داستانی و پیرنگش خیلی دقیق نیست، یه جاش هم افتاده یه داستان اصلا وا افتاده به اصطلاح. و اون هست هم چیز هم هست، اسکندر نامه هم هست، اون اسکندر نامی که عامیان است. و اون اصلا بعضی شخصیت های داستانیش مثل مهتر نسیم عیار و لندهور ابن سعدان، اصلا این لندهور اومده تنوزم میگن که لندهور مثلا این اون اصلشون شخصیت داستان اسکندر نام. و این نسیم و علکی نعی برده حافظ، اگر نه میتونست بگه باد سبا، آه ای باد سباب مثلا منزله آن یار کجاست، ولی گفته این نسیم سحر که نسیم با عیاری تناسب داره با اون، میگه مهتر نسیم عیار. اون شعر مشهورم هست که دزدی که نسیم را به دزدد دزده است، در کعب گلیم را به دزدد دزده است. و خلاصه اینم اشارت داره بهش. این در این حال عیاران میگن منزلگاه مشخصی هم ندارن و ولگردی هم میکنن، همش اینا با هم تناسب داره، حتی با عاشق کشی و با اینی که گاهی هم دشمنانشون رو میکشتن و اینا. حالا اینجا آن مه عاشق کش عیار، عیار اینجا به معنی مثبتش بیشتر به کار رفته، مثل رند که هم معنی منفی داره هم مثبت، به معشوق میگه عیار. شب حالا اینم بگم که بعضیا گفتن اینو برای شاه ابو اسحاق گفته، ولی سندش گویی چه همینجوری گفتن دیگه، بس که اول از همه مجید یکتایی در اون حافظ خودش گفت، از حافظ قدیمیه به نسبت که تأسیس شده مال 60-70 سال پیش. به هر حال من نمیدونم با چه قرینه ای میشه گفت، ظاهرن یه اتفاقاتی افتاده بوده که از شب تار و بعد آخر غزلم از باد خزان و اینا حرف میزنه در چمن دهر، ولی کن اینی که حالا شأن نزولش در چی بوده ما اطلاعی نداریم. شب تار است و ره وادی ایمن در پیش، آتش تور کجا موعد دیدار کجا. ما در شب تار و تاریکی هستیم، تار و تاریک هر دوش امروزم به کار میره، و راه وادی ایمن در پیش داریم. ببینین ما وادی ایمن داریم و ایمن و اونور ایمن و ایمنی، ما ایمن نداریم، ایمن داریم و ایمن، نکات ایمنی داریم و حفظ ایمنی داریم و وادی ایمن داریم. که بعضی ها خوندن وادی ایمن، اصلا نداریم ما همچی چیز. ایمن از همون یمن و یمین و اینا میاد دیگه، خود سرزمین یمن هم چون نسبت به عربا سمت راست بوده، یمن یعنی راست، وادی ایمن هم یعنی اون دره‌ای که سمت راست هست، یمن و میمنت و میمون و همه اینا هم از همین میشه و ایامن هم جمعش میشه. در جانب راست کوه تور این وادی ایمن هست که پشتش هم میگه آتش تور کجا. داستانم که میدونید که حضرت موسی در دل بیابان سرگردان بود، فلما اتاها نودی من شاط الواد الایمن فی البقعة المبارکة من الشجرة ان یا موسی انی انا الله رب العالمین. در بیابان سرگردان بود، گفت که نیان است و به نارن، من یه نوری میبینم یا آتیشی میبینم، و رفت و بهش گفت که فخل انا علیک انک بالواد المقدس توا، اینقدر مقدسه این وادی که توی موسی کفش تو باید در بیاری و واردش بشی. و اینجا نماده مشکلات و دشواری های طریقت وادی ایمن در پیش داریم. و آتش تور کجا؟ آتش تور که رسید دیگه مشکل حل شد دیگه، بنابراین آتش تور نمادی از روشنی و امید و وصال و ایناست و موعد دیدار. برای همین اینو میپرسه که ما که دوچار شب تاریکیم و آتش تور کجاست. هر که آمد به جهان نقش خرابی دارد، در خرابات مپرسید که هوشیار کجاست. در قزوینی مگویید اومده که فقط اون ضبط در خلخالی و دو نسخه دیگه است و نباید بشه اعتنا کرد، و یه ضبط دیگه ای هست که اونم ضبط خوبیه و نیساری در متن آورده، در خرابات نپرسند که هوشیار کجاست. نپرسند دو جور هم میشه معنی کرد، یا یکی این که نمیپرسند، یکی این که نباید پرسید، بگویید نپرسند. هر که آمد به جان نقش خرابی دارد. نقش خرابی هم یعنی مستی و خرابی، یعنی کسی که میاد تو دنیا به اصطلاح امروز پتانسیل مستی و خرابی دارد، نقش خرابی بروز، یا اینی که فناپذیر است، از اول قرار است که خراب باشد و آغاز ویرانی از همون لحظه اتمام شروع میشه. و این جهانم به خرابات، باز خدا حافظم تشبیه کرده که غفلت حافظ در این سراچه عجب نیست، هر که به میخانه رفت بی خبر آید. و این در خرابات نپرسند که هوشیار کجاست، یا مپرسید که هوشیار کجاست، اشاره به این داره. آن کس است اهل بشارت که اشارت داند، نکته ها هست بسی محرم اسرار کجاست. این اشارت و بشارت و عبارت، این اصطلاحات صوفی است. اولا که اشارت در مقابل عبارته، یعنی عبارت چیزیه که بستش میدن، گسترشش میدن و مفصل بیان میکنن. اشارت نه، کوتاه و به رمز و ایما و اشاره میگن. و صوفیه میگفتن علومنا الاشاره، یا علومنا اشاره، علمی که ما داریم اشارته. و دکتر شفیعی یاد داشته نوشتن در اسرار و توحید، که البته بعدن هم در حافظ شناسی جلد 13 چاپ شده، اون یاد داشت که میگن از قول استاد فروزان فرک گاهی حافظ، ایشون گفتن اصطلاح تصوف رو درست به کار نمیبره. من راستش فکر میکنم اینجور نیست که ندونه، تعمد داره، فقط از اون اصطلاحات میخواد استفاده کنه. چون اگر اونجوری بفهمیم که اشارت و علم تصوف بگیریم و بشارت و اینا، بشارت به معنی مژده، میگن چیزی که در خبری که در بشره شخص آثارش رو پیدا بشه، آثاره خوشحالی در بشره، یعنی در چهره برهم بهش گفتن بشارت. و ابو علی رودباری گفته علمنا هازا اشاره فعضا سار عباره خفا، علم ما اشارته، اگر به عبارت رسید از بین میره. اگر مطلب رو باید بگی، به قول حافظ به لفظ اندک و معنی بسیار، یه اشارت باید بکنی. میگم خودش میگه تلقین و درس اهل نظر یک اشارت هست، گفتم کنایتی و مکرر نمی کنم. و این اشارت کردن از چند جهته، یکی این که خب هر کس که به عالم بالا رسید، هر که را اسرار کار آموختن، مهر کردند و دهانش دوختند. و دوم اینی که خب صوفی و اینا به تجربه دریافته بودند که آقا خیلی هم نمیشه هر حرفی رو بازش کرد، حلاج هم اینا رو گفت گرفتن دارش زدن، عین القضات و سهروردی و خیلی های دیگه بودن، و برای همین یاد گرفتن در لفافه و چیزایی که منافات با شرع داره و با ظاهری که مردم میفهمن به اشاره بگن. مکاشفات و مشاهدات دل و سر رو عبارت نتوان کرد. حالا اینجا هم میگه کسی اهل بشارت است که اشارت بداند، خواندن راز اشارت و پی بردن به معانی باریک. جای دیگه هم میگه بر لب جوی نشین و گذر عمر، ببین کین اشارت ز جهان گذران ما را. نکته ها هست بسی، نکته فراوون، محرم اسرار کجاست. نکته ها هست بسی، هر دو تأکید و میشه خون تردونه. هر سر موی مرا با تو هزاران کار است، ما کجاییم و ملامتگر بیکار کجاست. اینم به صورت مثل در اومده. من بی نهایت مورو بدنم و رو سرم دارم، که هر کدوم از این سرهای موهای من با تو هزاران کار دارد. و حالا این هر سر مو که هر کدومش هزاران کار داره، ببینی چند میلیون بلکه چند میلیارد کار میشه اون طرف ملامتگر بیکارو داریم که وایساده و بیکاره و از زور بیکاری داره ما رو ملامت میکنه. ما اینچنین غرق عشق و کاروبار خودمونیم و ملامتگر بیکار کجاست؟ یه بیت دیگه هست که در قزوینی و سایه اومده و بقیه چاپای معتبر به حاشیه بردن. باز پرسید زگی سوی شکن در شکنش، کین دل غم زده سرگشته گرفتار کجاست؟ یا کین دل غم زده سرگشته گرفتار کجاست؟ همچی بیت بدی هم نیست، ولی ظاهرن این بیتو یا خود کاتب نسخه خلخالی یا یه آدمی که ذوق داشته گفته و این اومده جز ابیات حافظ. ظاهرن که باطننش هم مثل که باید قبول کنیم که اصلا حافظ نیستیم، فقط توی نسخه اومده از حدود 40 نسخه‌ای که من بررسی کردم و پیچی اصلا به هیچ جا بند نیست این بیت. و حالا درباره شعر هم نوشتن و توضیحات هم دادن، ولی میگه بدم نیست بیتش، هرچند تکراریه و چیزی به غزل اضافه نمیکنه، ولی که مال حافظ نیست. به هر حالا بعضی ها مثل خرمشاهی و جاوید گفتنم که همچی بیت حافظانه هم نیست، گفتن این همین غم زده سرگشته گرفتار، گفتن این یه ذره ضعف داره و حافظانه نیست. به هر حال میگم ای وزیو خانلری و نیساری هم به صرف این که در نسخه خلخالی بوده آوردن در حاشیه، یعنی در متن به درستی نیورد. عقل دیوانه شد آن سلسله مشکین کو، دل ز ما گوشه گرفت ابروی دلدار کجاست؟ عقل خودش دیوانه شده، خود عقل که مظهر دیگه خود عقلانیت، خود عقل دیوانه شده. و حالا که دیوانه شد، دیوانه رو باید زنجیر برش ببندی. چه زنجیری میخوایم؟ زنجیر مشکین، سلسله یعنی زنجیر دیگه، مسلسل هم همینجور. سلسله مشکین میخوایم، مشک یا مشک، بنابراین مشکین یا مشکین، ولی هر چهار تاش یکی میشه، یعنی مشکی مشکی مشکین مشکین، هر چهار تاش منصوب به مشک یا مشکه. مونتا ما از مشکی فقط اراده رنگ میکنیم امروز، نمیگیم این لباس من مشکینه یا مشکینه. اگر منظورمون عطر باشه میگیم مشکین یا مشکی. اینجا هم سلسله مشکین بیشتر اونجوری هرچه از جهت رنگم، یعنی زنجیر سیاه زلف، ولی بیشتر در ادب کهن بوی مشکو منظورشون بوده و گویا اصلا به کار بردن مشکی به رنگ سیاه جدید باشه اصلا. حالا سلسله زلف یار که مشکین است باید بیاید و این عقل دیوانه را به بند بکشد، و دل هم از ما گوشه گرفته است ابروی دلدار کجاست؟ اینم هست که استاد مظاهری گفتن زمانی به ما که مشک علاج جنونم تصور میکردن و این تناسب ریز حافظان هم اینجا هست. دل از ما گوشه گرفت، حالا دل در زلفم هست در این حال، گوشه هم با کمان تناسب داره و با چشم که با ابرو تناسب داره، به گوشه های کمان میگفتن گوشه و به این طرف این کمان، و اون وقت از طرفی با ابرو تناسب داره و از طرفی گوشو به یاد میاره که با ابرو و با دل تناسب داره و به عبارتی با عقل مراد و نظیر داره. و اینکه ابروی دلدار کجاست؟ مثل که ابروی دلدار مانند کمانی باید بیاید و این دل را هدف بگیرد و بازش گرداند به همون وضعی که بود. قزوینی داره ساقی و مطرب و گل، ولی بقیه تصیح ها به درستی دارن باده و مطرب و گل جمله مهیا، ساقی و مطرب و گل فقط در خلخالی اومد و اعتنایی نبست بهش کرد. باده و مطرب و گل جمله مهیاست. ببخشید، قزوینی داره ساقی و مطرب و می، و خب ساقی و می که تقریبا یه چیز میشه دیگه، یعنی از یه مقوله، ولی این ضبط باده و مطرب و گل، گل از اسباب بادخاریه و در مجلس بادخاری همونجوری که گفتیم گل میذاشتن، باده یه چیز دیگه است، مطرب هم یه چیز دیگه، یعنی همه لوازمی که باید باشه برای بادخاری جملگی همه مهیاست، ولی عیش بی یار مهیا نبود. یار کجاست؟ اینا بیش از 10 تا یادداشت دربارش نوشتن. یه عده گفتن که عیش بی یار مهنا نبود یا مهنا نشود، و این شعر سعدی هم آوردن که بوستان خانه عیش است و چمن کوی نشاط، تا مهیا نبود عیش مهنا نرویم، و گفتن اصلا عیش مهنا داریم و اینا. و خب از نظر موازین تصحیح هم اون ضبط دورتره دیگه، و ممکنه کاتبی ندونسته باشه اصلا مهنا چیه کرده باشه، داشت مهیا، یا حتی بعضی ها گفتن مهیای مصرع اول و دوباره تکرار کرد. اما امروز که باز ما نسخ بسیار زیادتری در اختیار داریم، میبینیم که مهنا، حالا دوتاش به صورت نبود، یکیش به صورت نشود، مهنا نبود یا مهنا نشود فقط در 3 نسخه اومده، بنابراین حق نداریم اون حدود 40 نسخه رو بذاریم کنار و بگیم چون مهیا با مهنا تناسب داره و عیش مهنا گفته، اینجا هم پس باید عیش مهنا نبود یا نشود به کار ببریم، عیش بیار مهنا نبود، نه همون مهیا نبود رو می. و خب حافظ اینجوری میخواسته بگه دیگه، یهو اصلا اون بیت سعدی مد نظرش نبوده، یهو میخواسته اصلا بگه اونها مهیا به معنی واقعی نمیشود تا یار نباشد. و تازه اینم بهتون بگم که تازه این بیت کمال اسماعیل هم من بهشون اضافه میکنم، اونایی که میخوان مهیا و مهنا رو بیارن، که میگه خطی بنوشته بودی بهر من پار، کزان شد کار عیش من مهنا. ولی که بازم عرض میکنم اینها دلیل نمیشود که این همه نسخه رو بذاریم کنار، بگیم چون این تناسب هست باید اینجا مهنا باشه، خیر اینجا عیش بیار مهیا نبود، یار کجاست. خیلی هم بیت زیباییه، شبیه بین یه رباعی بی نظیر داره مولوی که امشب منم و یکی حریفی چون منی، بر ساخت مجلسی به سان چمنی، جام می و شمع و نقل و مطرب همه هست، ای کاش تو بودی و اینها همه نی، تو بودی یعنی ای کاش تو می بودی. و اینم همون مضمونه که عیش بی یار مهیا نبود، یار کجاست. حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج، فکر معقول بفرما گل بی خار کجاست. با سعدی داره صبر بر جور رقیب، چه کنم گر نکنم همه دامنند، که در صحبت گل خاری هست، یا جور دشمن چه کند گر نکشد طالب دوست، گنج و مار و گل و خار و غم و شادی به همه. یه اشکال دیگه ای که به اون ضبط قزوینی میشه گرفت که ساقی و مطرب و می جمله مهیاست. خب مگه ساقی خودش می داره دیگه، یعنی ساقی بیمه ای که اصلا معنی نمیده که. یارو به شرطی ساقیه که می داشته باشه. حالا میشه اونا در عالم شاعرانه یه جوری زیر سبدی ردش کرد، ولی به هر حال این میگم این باد خزان هم گفتن که احتمالا اشاره داره به وقایع که کار مرتبط با ابو اسحاق و ایناست، ولی که ما اطلاعی نداریم. این باد خزانم که میگه، میدونید که قدما این بادها رو عامل میدونستن، نه در آغاز این فصل ها اصولا این بادهایی هم میاد. حالا این باد خودش معلوله دیگه، هوا گرم شده به دلیل فاصلش از زمین و طول روز و شب و اینا، هوا گرم یا سرد میشه و این باد ها میاد، ولی اینا خود باد و علت میدونستن و برای همین باد بهار میگن، باد خزان میگن. و باد خزان که در چمن بوزد، چمن رو نابود میکنه و گل بی خار هم در واقع اشاره به دنیاست دیگه، دنیا گلیست ولی خب خار هم داره. و نگران نباش، و نگران نباش هم نه، در واقع خب حرف منطقی بزن، گل بی خار کجاست؟ باشه تا همینجا.